أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ونعرض الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دو تا بحث مطالعه بیشتر در انتهای این درس هست که این دو تا بحث هر دوش بحث خیلی مهمیه، ولی که اولی خیلی پیچیده نیست، دومی بیشتر پیچیدگی داره. اون بحث اولی بحث بدیها و شروره. بحث بدیها و شرور، حالا دوستان اگه بعداً فرصتی بود و توانی داشتن توی این زمینه مطالعاتشون ادامه بدن، به خصوص دوستانی که علوم عقلی بیشتر خوندن، چون بحث شر از بحثاییه که توی دنیای غرب خیلی مورد عنایته و فیلسوفان غربی روش خیلی کار کردن، یه حرفایی هم دارن، خلاصه حرفای قابل توجه و قابل اعتنای. روشن فکران دینی معاصر ما هم در موردش حرف زیاد گفتن. حوصله کردید بعدن حرفاشون رو باید بخونید و بررسی بفرمایید و پیگیری بکنید، حالا مثلا کنار اسفار و امثال اینها. این بحث اینجا فرماشده مرحوم شهید مطهری دیگه، کلش از اول تا آخر عبارات کتاب عدل الهیه که ایشون مرحوم فرمودن. اجمالش برمیگرده به این ادعا که شرها امر عدمی هستن. امر عدمی مستحضرید که به معنای عدم نیست. عدم یعنی نیستی، عدمی یعنی منسوب به عدم، یعنی یک امر وجودی که از یه جهتی چی دارد، از یک جهتی نقص دارد. حالا تو تعبیر شاید دقیق تر میگن اشعر ما عدمون او عدمی، درسته؟ مثلا منظومه مرحوم حاج ملا هادی که شر یا کلن عدم است یا عدمی است، یعنی اصلا نیست یا یک هستی مشوبه به نیستی است. بعضی از شرها کلن نیستن، مثل نابینایی، کوری کلن نیست. وقتی بررسی میکنیم که کوری واقعیت خارجیش چیه، میشه عدم البصر. بعضی از شرها عدم نیستن، عدمی هن، یعنی یک وجود مشوبه به عدم هن، درسته؟ مثلا فرض کنید شاید حالا مثلا فلج بودن یعنی آدم یه دستی داره ولی این دسته حرکت نداره، یه پایی داره پای حرکت نداره، نه که کلا اصلا هیچی نداره، یک امر وجودی ناقص. وجودی ناقص میشه عدمی، اونی که کلا نیست میشه چی؟ میشه عدم. اینجا ادعای این هستش که هر شری رو شما پیدا بکنید وقتی تحلیلش بکنید آخرش میبینید یا عدم است یا عدمی. یه شری که به وجود مطلق برگرده پیدا نمیکنه. بعد نتیجه این بحث چی میشه؟ نتیجهش این هستش که خب العدم و لا یحتاج الی فاعل، عدم نیاز به فاعل نداره چون عدم دیگه نیستش، پس شر نیاز به فاعل ندارد. بنابراین پس شرها را خدا خلق نکرده، چون خداوند امور وجودی را می آفریند، امور عدمی را خداوند چه؟ نمی آفریند. چیزی که نیستن دیگه. برای عدم معلول همون عدم العله کافیه، نیاز به علت نداره. این بس روحش میخواد همین کلیت رو بیان کنه که چون شرور عدم یا عدمیان، عدم و عدمی هم علت نمیخوان، پس شرور منتسب به ذات الهی نیستن. خب نه، ما نمیخوایم بگیم شر عدم خیره، که ما میخوایم بگیم شر تو عالم خارج وقتی بررسیش میکنیم میبینیم نیست. یعنی نابینایی میبینیم تو خارج نگاه میکنیم ببینیم نابیناها یه چیزی اضافه دارن نسبت ما بیناها، یا ما چیزی اضافه داریم. نگاه میکنیم اینه، اونا یک صفتی، یه حالتی که در ما هست را ندارند، یه امر واقعیه، درسته؟ میبینیم نگاه میکنیم فلج های چیزی اضافه دارن نسبت به اینایی که سالمن، یا سالم های چیزی اضافه دارن، میبینیم یه خوزه در اینا هست و در اونا نیست. این یک بیان که خلاصه از شروع رو عدمون او عدمی. بیان دوم این هستش که شر امر نسبیه. حالا اینا ما چجوری میشه اثبات کنیم؟ یه بحث مهمی که اینجا هستش اینه که ما بتونیم اثبات کنیم که همه شهرها اینطوریست. یه دست متکلمین ما گفتن قضیه استقرایی است. به نظرم مرحوم علامه توی کشف المراد، علامه حلی اینجوری میفرمان ما رفتیم شروع رو تحقیق کردیم، گشتیم هر شهری پیدا کردیم، دیدیم تهش برمیگرده به یک نیستی. مثلا فقر خب ذاتاً عدمه، درسته؟ موت مثلا میبینیم برمیگرده به عدم حیات. میگیم زلزله بده، یعنی زلزله امر وجودیه، ولی بهش میگیم بد به این اعتبار است که منجر میشود به مرگ. پس باز به اعتباری که منجر به مرگ میشه میگیم بد. ولی اگه زلزله میومد مثلا در اثر زلزله اون مریضی از بین میرفت، همه میگفتن خب زلزله خوبه. درسته؟ زلزله میومد درختای رو میوه میداد، همه میگفتن زلزله خوبه. پس زلزله ذاتش خوبه بد نداره، به اعتبار اثرشه. اثرش هم اثر عدمی است. پس ما رفتیم استقرا کردیم، دیدیم انواع چیزهایی را که بشر شر مینامد، اینها همشون یا نیستی ان یا منسوب به نیستی، یا عدم ان یا عدم. این یه راه حله. در مقابل این راه حل یه عده آمدن یه مواردی یا نمونه آوردن که اینا امور وجودی ان، یعنی رفتن گشتن یه چیزایی آوردن و ببین این شره، درسته؟ و به عدم و عدمی هم نمیشه برش گردون، که میشه هم بحث شروع که عرض کردم توی دنیای غرب خیلی پر رونق است و زمان ما هم تو فلسفه ما گرچه مورد غفلت هست، اما تو فضای روشنفکری زیاد ازش بحث میشه، چون تو دنیای غرب مسئله شر یکی از استدلال‌های خیلی مهم بر نبودن خدا یا لااقل حکیم نبودن خداست. اگه موقعا مبتلا باشید به این فضاهای آتئیستی یا نمیدونم ضد خداها اینا، یکی از چیزایی که خیلی روش مانور میدن همین مسئله چیز مسئله شره. همش میگن این عالم توش شر هست، پس معلوم میشه خدای در کار نیست. حالا ثنویه دوگان پرستان میگفتن خب تو عالم خیر هست شر هم هست، خب دو تا خالق هم داره، خدای خویا رو خلق کرده، اهریمن هم بدیا رو. ما توی فضای توحیدی میخوام بگم اصلا شر نیست، لذا خالق هم نداره. پس یه راهش استقرار. یه راههای دیگه ای هم بعد از بزرگان تلاش کردن بیان کنن که اینا رو به شکل استدلال بیان بکنن، یعنی استدلال فلسفی بیارن که خلاصه شر امر چی از امر عدم. ان شاء الله عبارات مرحوم شیخ مصری میخونه دیگه. الان آخه من در واقع شبهه کردن نیستم جسارتا، بعد اگه خواهی شبهه کنیم باید جوابش هم باییسیم بگیم بعد درس میفتیم. نه آقا یزید که جوابش دیگه آسونه دیگه، طبق همه که میگه یزید چیش بده؟ چشمش بده؟ گوش داره بده؟ مثلا نمیدونم دست داره بده؟ نه، این داراییاش خوبه. درسته زور داره بده؟ نه، مثلا فرض کنید نمیدونم هوش داره بده؟ نه. چیش بده؟ یک کمال وجودی را ندارد. اون نور وجودی که باید سبب بشه که اینا رو در مسیر اطاعت خدا به حرکت بندازه نداره، زیغ وجودی داره. زیغ وجودی هم چی است؟ امر عدمیه. یعنی خدا به یزید مثلا فرض کنین 5 تا نعمت داده، مثلا 5% داده، بعد از سرشاد علیه السلام مثلا 1000% داده یا بی نهایت درصد. درسته؟ نه اینکه به یزید بدی دادن، که کم بهش خوبی دادن. درسته؟ بعد میشه چی؟ میشه اسمش بد. درسته؟ تازه اونم مثلا اون وضعیتی که در موقع شهادت سرشاد داشته به سوء اختیار خودش بوده دیگه، چون به سوء اختیارش به این حالت در اومده. خب طبیعتا اونا که جوابش آسونه، یه سری نمونه‌ای هستش. مثلا حالا بعدن پیگیری کنیم دیگه، حالا این بحث باید وقتی کنار نهایی اسفار اینا، چون تو فلسفه ما متأسفانه بحث شر هیچ جا مستقلن مطرح نشده، اون جایی که مطرح شده به مناسبت مطرح شده. مثلا تو اسفار هم چند جا به مناسبت، مثلا میگن فرق این درد، مثلا میگن درد مثلا شره، درسته؟ ولی به قول حکما مثلا چی هست؟ کیف و نفسانی. پس یه امر چی هست؟ امر وجودیه. بعد وقت شما باید برگردید اول شر رو تفسیرهای مختلفش اول بررسی کنید، چون مقالات اشتراک لفظی اینجا خیلی اتفاق میفته. درسته؟ خیر و تفسیرهای مختلف شده، چون خیر اخلاقی یه چیزه، خیر فلسفی یه چیزه، اجتماعی یه چیزه، فردی یه چیزه. بعد مفاهیمش رو تفکیک بکنید، بعد بشینید. این یک جواب. جواب دیگه که اینجا دادن این است که شر یه امر چیز امر نسبی است. امر نسبی یعنی چه؟ در مقایسه معنادار میشه، ولی واقعا تو خارج اصلا چیزی به اسم شر نداریم. دیگه مفاهیم نسبی شما خوندین چند از قبل هم اینجا تو بحث بالا و پایین، این بحث رو ما خوندیم دیگه که مثلا صفات نسبی اونایی بودن که صفات فعل خدا داشتن انتظام میشد و این حرفا. مثلا بالا بودن یه چیز یه امر حقیقی که نیستش، که از یه مقایسه بالا رو انتظام میکنیم، از یه مقایسه پایین رو چیکار میکنیم؟ انتظام میکنیم. ما وقتی میگیم یه چیزی شره، یعنی خودش شره یا اینکه نه نسبت به چیزی شره؟ میگن واقعیتش اینه که نسبت به چیزی شره، ولی هر چیزی خودش برای خودش خوبه. مثلا باران خودش فی حد نفسی برای خودش خوبه، نسبت به کشاورزم خوبه. مثلا به قول اون مثال معروف برای اونی که مثلا لباس شور هستش، گازور هستش، مثلا چی هست؟ بده، چون لباسا رو پهن کرده که خوش بشه، اون آفتاب دوست داره، درسته؟ برای برزگر خوبه، برای گازور مثلا چی بده؟ برای کودگر مثلا بده، چون کوداش گشته چی بشه؟ خوب بشه. پس باران بد نیست. شما اگه به باران میگیم بد، چون باران سبب میشه که یک کمالی که واسه یه نفر دیگه‌ای بوده، اون کماله برای اون چیز بشه، محقق نشه، نسبت به اون اسمی گذاشته میشه. ولی خودش فی حد نفسه هیچی هست، خوبه. حالا نقل کلام میکنیم، مثلا فرض کنیم مثلا به امور دیگه میگیم، مثلا فرض کنیم سم مار، سم مار بده، میگیم سم مار برای خودش که بد نیست، که خودش برای خودش یه موجودی، خودش هم به خودش هیچ آسیبی نمیرسونه، چون هر موجودی خودش با خودش نهایت سنخیت و همراهی داره و هر چیزی خودش از خودش لذت میبره. اگه میگیم سم مار بده، سم مار نسبت به دیگری اسمش میشه بد. همین سم مار ممکنه به صورت یه چیزی هم اسمش بشه چی بشه؟ خوب. پس خوب و بد کلا از مفاهیم انتزاعی و نسبی هستن. مفاهیم انتزاعی و نسبی هم خالق در عالم ندارن. این جواب یه مقداری تقریرش آسان‌تر حقیقتش نسبت به تقریر قبلی، که چون مفهوم نسبی است، مفهوم نسبی هم اعتباری است، نیاز به خالق نداره، لذا شر هم در عالم نیاز به خالق نداره. چرا دیگه؟ مثلا فرض کنید حالا اونا میگن مثلا درد، میگن مثلا قده سرطانی، قده سرطانی برای خودش بده؟ نه، درد برای خود درد که بد نیستش که، درد خودش درد از خود درد بودن خودش کیف میکنه، نسبت به ما بده. اینه با خود درده مثلا صحبت کنیم، مصاحبه کنیم، بگیم آن مثلا نظر شدم خودت چیه، میگه خیلی خوبه، درسته؟ میگه خود از خود درد میکشی، میگه نه خودم از خودم که درد نمیکشم که، درسته؟ هر موجودی خودش در درون خودش همیشه با خودش تناسب داره. شر همیشه ریشه در یک عدم تناسب داره، یعنی همیشه ریشه در یک دوگانگی که چیز رو با چیزی بسنجیم، بعد چیزی با منافع دیگری چیکنه؟ نه دیگه، میگه ما در واقع اصلا چیزی بدی نداریم، بدی ساخته ذهن است در مقایسه. ما واقعا تو عالم چیزی به اسم بالا داریم، پایین داریم؟ نه، اینا جز معقولات اورا که نیستن که، درسته؟ معقول ثانی فلسفی هم نیستن، معقول ثانی های منطقی هم نیستن، مفاهیم اعتباری هم شبیه معقول ثانی فلسفی هم. انتزاع ذهن از مقایسه به دست میاد، نیاز به علت و جائل هم نداره. خدا عالم هم جوری خلق کرده، تو این مخلوقات که خلق شدن بعضی ها هستن جای بعضی ها رو تنگ میکنن، اونایی که جای بعضی ها رو تنگ میکنن اونا میشن چی؟ میشن اسمشون شر. حالا به هر حال اون درد و اینا هم جواب داره، اونا هم باید معنی خیر و شر رو تفکیک بکنیم، هم باید دقت بکنیم که درد خودش امر وجودیه، اما خودش به خاطر خودش که اسمش شر نیست، به خاطر اثری که رو ما میذاره شره، درسته؟ اثری که رو ما میذاره اثر عدمی میذاره یا اثر وجودی، درسته؟ اون وقت اگر که دقت بکنیم خیلی از نموناش برمیگرده به اثرهای عدمی، یعنی خودش یه جوری است که سبب میشه تمرکز من از بین بره، سبب میشه که مثلا استفاده من از بعد از دیگه از بین بره، لذا بهش میگم چی؟ میگم بد. ولی حالا این دیگه بحث بحث دنباله داری حقیقتش، اینا که بحث شر رو بحث میکنن مثلا یه 15 جلسه 20 جلسه بحث شر رو بحث میکنن، مثلا اقسام شر رو فروعاتش رو نمیدونم این حرفا، ولی بحث که در این حد دبیرستان و دانشگاهی که رشته تخصصی نباشه این بحث هم کافیه، کسی اگه تو این فضا تو رشته تخصصیش باشه ممکنه با این قریه که اینجا آمده قانع نشه. حالا نه چون اخلاقی، چون نسبیه دیگه، خب نیستش دیگه. شما اگر حد وسط نسبیت استفاده کنید، چرا؟ خود راست میگن دیگه، همینجوریه دیگه، فقط نه این که جواب، این که درسته که فقط جوابش این است که شما اگر یه فعلی انجام دادین که نسبت به کسی بد بود، هرگاه فعلی انجام دادین که نسبت به کسی بد باشه، یک واکنشی که نسبت به شما بد است هم به شما برمیگردد. برای مطلب که درسته که بالاخره مفهوم نسبیه درسته، وقتی تو گوشه کسی هم بدونن فعل فی حد نفسه ای بد نیست، فعل نسبت به کسی بده، ولی شاعر فرموده کارهایی که نسبت به کسی بده انجام نده. اما مسئله بعدی مسئله جبر یا اختیار. ببینید مسئله جبر و اختیار، اولا خاطر شریفتون باشه که این ببینید اشکالی که اونا میکنن همینه، میگن خیر و شر اخلاقی نشون دهنده خصوصیات فاعلن. اگه یه فاعلی چیزی ایجاد کرد که از جهت اخلاقی بد بود، درسته این معلومه که فاعل ناقصه. اگه یه فاعلی کاری انجام داد که از جهت اخلاقی خیر بود، میشه فاعل کامل. بعد میگن ما تو عالم نه خونه به هم پیوند داره. سوال اینه، میگه تو عالم چیزایی داریم که اینا از جهت اخلاقی بدن، درسته؟ حالا اخلاقی نگه، میگه از جهت ارزشی، از جهت ارزشی بدن. چیزی که از جهت ارزشی بده، فاعلش هم باید چی باشه؟ باید حتما ناقص باشه. پس اگر عالم خدایی داشته باشد، آن خدا ناقص است. نه اخلاق که اصلا قرارداد نیستش که. اون که میگفتیم قرارداد ساعت قبل هم شما بودین یا نه، بحث حقوقه. حقوق مسئله اجتماعی، اخلاق امر کاملا فردیه. اصلا قرارداد و قرارداد شما تنهای تنها هم که باشید، برای خودتون باید نماد اخلاقی دارین. یعنی که یه آدمی تک و تنها توی جزیره هم که زندگی بکنه، وقتی به یه حیوان مظلومی میرسه، دوست داره بهش کمکش بکنه، نجاتش بده. درسته؟ یه فضیلت اخلاقی دیگه. بایدهای اخلاقی بایدهای فردی هن، بایدهای فردی هن به جامعه ربطی ندارن که. بعد معمولا اعتقاد افراد این هستش. حالا از اخلاق بگیم این طرف در میگم ارزشی بگیم شاید حقیقتی بهتر باشه. میگن خوب و بدهای ارزشی به هویت فاعل برمیگرده. اگه تو عالم یه کارهایی داریم که اینا کار شر هستن و از جهت ارزشی ناپسندن، معلوم میشه خالقشون هم ناقص بوده. ما هم در جواب میگیم اولا اینا عدمی هن، ثانیا اینا نسبی هن. درسته؟ لذا از هر دو جهت با هر دو وسط، حد وسط خالق نمیخواد. چون عدمی است خالق نمیخواد و چون نسبی است خالق نمیخواد. این بحث میخواد فاعل حکیم رو رد بکنه. میخواد بگه نه اثبات که نمیشه که. نه ما فقط این جواب شبهه میدیم، نمیدونم چی اثبات نمیکنه. ببینید بحث جبر و اختیار جزء بحثایی است که حتی المقدور به هیچ وجه نباید مطرحش بکنه. درسته؟ و بچه ها اگه اصرار بکنن آدم باید تفره بره، جواب سر بالا بده. راستش دیگه دیدید امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، حالا من درست بگم، از حضرت پرسید، حضرت فرمودن بحران مظلمون، درسته؟ فلا تلجو، درسته؟ یا بحران عمیق فلا تلجو، طریق مظلمون فلا تسلکو. فرمودن این دریای عمیقی است، واردش نشو، راه تاریکی است، اصلا توش سیر نکن. حتی اونجا خیلی اصرار کردن، حتی خیلی جواب فرمودن، یه چند قد جواب خیلی عمیق و فنی هم فرمودن. ولی قاعدش نگادن بحث جبر و اختیار رو تو فضاهای غیر تخصصی مطلقاً مطرح نکنه، و الا اگر که مطرح بکنید جمع کردنش غیر ممکنه. درسته؟ فقط میشه یه مقداری آدم مغالطه کنه، طرف اسکات بشه دیگه، و الا شما اگه بخواید واقعیت مطلب رو مطرح بکنید شدنی نیستش. این پیشفرض اول، لذا این فقط در حد بیشتر بدانیمه. درسته؟ این اصلا بحث متن کتاب نیست. بیشتر بدانیمش برای چی مطرح میشه؟ به خاطر اینکه فضاهایی تو جامعه هست که گرایش‌های جبری رو تبلیغ میکنه. چند تا واکسن میخوایم اینجا به آدم‌ها بزنیم که اینا سر از گرایش جبری در نیارن. درسته؟ پیشگیریه. نمیخوایم شبه جواب بدیم، میخوایم تو ناخودآگاهشون چند تا مطلب رو تدریق کنیم که اینا مبتلا به تفکر جبری نشن. و یه فضای عمومی باز تو جامعه هستش که فضای تفویضه. میخوام تو ناخودآگاه اینا دو تا مقدمه دستشون بدیم که سر از تفویض در نیارن. این اسلوب علمی اهل بیت علیهم السلام است. شاید مثلا مبالغه نکنم در 90% پرسش پاسخ ها، یعنی گاهی که اصلا فرمان اصلا وارد نشو، بقیه جا هم که جواب دادن به افراد دو تا یا سه تا جمله گفتن که اون دو تا جمله زمینه رفتار غلط جبر و رفتار غلط تفویض رو از بین میبرد. اما اگه معما چجوری حل میشه، ما فقط چند تا روایت داریم که معما رو اجمالا حل کردن، اونم با یک زبان خیلی پیچیده که علل قاعده مخاطب متوجه نشده. علل قاعده اون شاید متوجه دید نابغه اگه باشه مثلا از اون عبارات ها ممکنه مطلب رو بفهمه که چی شد، ولی که میگه قلاوا جواب دادن دیگه، حالا خیلی متعجب نمیشه که چی به چی شد. لذا این بحث که الان ما داریم میخونیم نگاه پیشگیرانه است، نگاه حل مسئله نیست. این نگاهی که جدیم و این واقعا یک نکته مهمی است، چون آدم همونطور که جواب میتونه اهل بیت علیهم السلام بگیره، طرز جواب دادن از خودشون باید یاد بگیره. این حکیمانه است که تو مباحث امر بین الامرین اینقدر ظریف و اینقدر کوتاه و گذرا وارد شدن و همون چند تا نکته اصلی رو فرمودن، بقیه شده که واردش نشدن. حالا اون چند تا نکته اصلی و کلیدی چیه؟ ببینید افراد نوعاً وقتی که یه سری کارهای خلاف میکنن معمولاً تمایل به جبر پیدا میکنن. این یه مسئله فطریه. چرا؟ چون میخوان با جبر مسئولیت از دوش خودشون بردارن. البته به قول جناب مولوی رضوان الله علیهشون میفرماید که آدما فقط در امر آخرت جبری میشن، تو امر دنیا و سر سفره اینا همه تفویضین. یعنی نمیشن سر سفره بگن اگه مصلحت باشد قضا میرود، تو دهن من مصلحت نباشد نمیرود، من کاری نیستم، یه گوشه بشینن، همه حمله میکنن خلاصه به قضا. ولی مثلا موقع نماز اول وقت خوندن و نماز شب خوندن و صدقه دادن و اینا همه میگن که خب اگر که اراده خدا باشد ما میکنیم این کارا رو، دیگه اراده خدا نباشد ما نمیکنیم، ما این وسط کاری نیست. ولی به هر حال این فضای روانی است که گناه کردن تفکر جبر را در انسان چی میکنه؟ متولد میکنه. این مسئله اول. خب برای اینکه این تفکر جبر وجود نداره، اول باید جبر رو بشناسیم، بعد اون دوستا بزنگای اصلیش رو چیکار کنیم؟ پیدا کنیم. نکته اول، جبر تو زبان عربی و فارسی تو لغت به معنای جسمانی زور کردن و وادار نمودن. زور کردن و وادار نمودن یعنی چی؟ یعنی کسی را برخلاف میلش حرکت دادن. درسته؟ میخواد اینجا بشینه، شما دست و پاشو میگیرین میندازینش توی آب، به این میگن چی؟ میگن جبر. درسته؟ میخواد مثلا سر درس شرکت نکنه، به زور بغلش میگن یا سر درس میشوننش، به این میگن جبر چی؟ لغوی. جبر لغوی هیچ عاقلی بهش معتقد نمیشه. همه میدونن که وقتی میان سر درس خودشون با تصمیم خودشون میان، وقتی هم نماز میخونن تصمیم خودشونه، وقتی هم گناه میکنن با تصمیم خودشونه، هیچکی وادارش نمیکنن برخلاف میل. همه با میل و رغبت قضا میخورن و گناه میکنن و نمیدونم افعال حلال و حرام انجام میدن. این معنی لغوی جبر. معمولا اگه کسی دم از جبر میزد، شما اولین راه حل پاسخ جدلیتون این است که همین جوابش بدین. میگه آقا همه چی جبره. میگه جبر، جبر یعنی زور. شما الان با زور مردی یه دیگه سوال میکنی، زورت کردن سوال بکنی، یه دفعه فکر میکنه میگه خب نه زورم نکردن که. میگه خب بس جبر نیستش دیگه، خود داری کار میکنی دیگه. فوری خلاص اعلام میشه. معمولا بحث همینجا ختم میشه. حتی قدم اول میره روز دیگه دوباره برمیگرده، ولی قدم اول یکی تو کوچه دورتون گرفت. این جواب برای جواب دم دستی خیلی خوبه. درسته؟ یعنی تا واسه جبر لغوی رو بگین، بگین جبر لغوی هم نیست، دیگه فکرش نمیرسه که خب چی میخواد بگه، چی میخواد منتقل کنه. چون اینا که میگن جبر، منظورش که جبر لغوی نیستش، ولی از کلمه چی کمک میگیرن؟ از کلمه جبر کمک میگیرن. این گام اول. گام دوم، ببینید تو دانش کلام در اصطلاح یه اصطلاح جبر درست شده. اصطلاح جبر میخواد چی رو بگه؟ خوب دقت کنید، هیچ متکلمی جبر لغوی نگفته. اصطلاح کلامی جبر اینه، میخواد بگه فعلی که از ما سر میزنه سابقا و لاحقا از نفس ما بریده است. یعنی چی؟ یعنی ما اعتقادمون اینه کاری که من میکنم برخواسته از منه، پس نشون دهنده خوبی یا بدی من است. اولا، ثانیا اثر و بازخوردش به نفس من برمیگرده، یعنی موجب خوبی یا بدی من در آینده میشود. این فهمی که ما داریم درسته که میگیم فعل ما از من برخواسته، یعنی با من رابطه علی داره، یعنی نشون میده من خوبم یا بد. در من اثر میذاره، یعنی کار خوب کنم منو رشد میده، کار بد بکنم منو چه کار میکنه؟ ساقط میکنه. اگه کسی این دوتا رو انکار کرد، تو کلام بهش میگن چی؟ میگن جبری. پس جبر کلامی بخوایم تعریف کنیم، چی تعریف کنیم؟ جبر در اصطلاح کلامی یعنی انقطاع نسبت عمل سابقا و لاحقا از نفس انسان. چی میخوان بگن؟ این قیچی که میخوان بکنن، چرا قیچی میخوان بکنن؟ چون میخواد بگه که من 1000 تا گناه کردم ولی من خوبم. اگه بگه عمل از من برخواسته است، نمیتونه بگه من خوبم، که بدی عمل کاشف میشه از بدی من. چون میخواد خودشو خوب وانمود بکنه، میگه این اعمال رو من فاعلش نیستم، اینا از من برخواسته نیست. یعنی رابطه علیم علیلی رو انکار میکنه. میگه من چه کاره هستم؟ میگه من کاسبم. قائل میشه به نظریه کسب. میگه من فاعل نیستم، که من کاسبم، دیگری داره انجام میده، به من میچسبونه ولی من فاعل نیستم. این نکته اول. نکته دوم، میگه این کارهایی که انجام میشه که منم کنندش نیستم، تو منم اثر نمیگذاره. چون تو من اثر نمیذاره، من باید بیخیال باشم. من کار خوب ازم سر بزنه، کار بد سر بزنه، من ربطی نداره، که تأثیری در من نداره. لذا تلاش برای خوب شدن نمی کنم. درسته؟ این دوتا مسئله که پایه‌ایه، اثرش این میشه که انسان نسبت به اعمالش حس مسئولیت ندارد، چون اعمال و برخواسته از خودش نمیدونه. دوم، لاابالیگری و اباحه‌گری به دنبال میاره، چون عمل را در خودش مؤثر نمیدونه. نه مؤثر است عمل از در ما، نه مؤثر است متأثر است از ما. اینو بهش میگن جبر کلامی. درسته؟ بریدن عمل از نفس انسان سابقا و لاحقا، نتیجهش میشه رفع مسئولیت و حس لاابالیگری. آدمایی که گناه میکنن، کار بد میکنن، اگه تقوا نداشته باشن، تربیت شده نباشن، وقتی گناه میکنن به جای اینکه بگن انی کنت من الظالمین، میگن نعوذ بالله خدا ظالمه. چون میگن من که فاعل نبودم، که من یک موجودی هستم لابشرط لابشرط، به قول خودشون مثل چاقوی میمونم، که اون چاقو چی هستش؟ باهاش یه نفری میاد یه بار آدم میکشه، یه بار مثلا گوسفند قربانی ذبح میکنه. چاقوی این وسط بی تقصیره، هیچ اثری هم در چاقو وارد نمیشه. چرا اسم اینو گذاشتن جبر؟ اسم اینو گذاشتن جبر چون همونطور که جبر لغوی مسئولیت ایجاد نمیکنه، این نظریه هم مسئولیت ایجاد نمیکنه. پس این نامگذاری تشبیهیه، حالا واقعا جبری در کار نیست. درسته؟ شما اگه بخواید ریشه تفکر جبر رو تو افراد ناخودآگاه از بین ببرید، بخواید یه شخص رو واکسینه بکنید، باید چه کار کنید؟ باید اینو بهش تفهیم کنید که بابا عمل تو از تو برخواسته است. درسته؟ از کوزه همان برون تراود که درست. دوم، عمل تو در تو اثر میکند، هرچه کنی به خود کنی. کسی اگه تو مطلب رفت تو سرش، دیگه هیچ وقت در فضای جبری قرار نمیگیره، تحت تأثیر فضای جبر قرار نمیگیره. آدم اگه فهمید اعمالش ظهورات نفس خودشن، وقتی خطا کرد قبول مسئولیت میکنه، از اون طرف هم چون میدونه این اعمال درش اثر میگذارن، آدم هم که ذاتاً کمال طلبه، که دنبال کمال میگرده، وقتی میفهمه اینا درش اثر میذارن، همیشه تلاش میکنه که رشد بکنه. درسته؟ پس ببینید، ما اگه خواستیم یه کاری کنیم یک جوانی به تفکر جبری مبتلا نشود، حس لاابالیگری بهش دست نده، حس بی‌مسئولیتش دست نده، باید ناخودآگاه این دوتا نکته رو تو ذهنش شکار کنیم، جا بندازیم که عمل تو از تو برخواسته است، در تو اثر میکند. این درمان مسئله یه چیز مسئله جبر. درسته؟ خب این شد جبر کلامی. ما اگه اینو ردش کردیم، جبر کلامی از بین رفت. پس دیگه ما هیچ وقت دم از جبر نخواهیم زد. هیچ وقت نمیگیم آقا مثلا ما جبر رو قبول داریم. خیلی جدی میگیم نه، ما جبر رو قبول داریم. چون جبر کلامی یعنی انقطاع عمل سابقا و لاحقا از نفس انسانی، که این مسلما حرف اشتباهی. طبیعتا نتیجه‌اش میشه، که آدم وقتی که گناه میکنه، چون گناه از خودش میبینه، حس سرشکستگی بهش دست میده. درسته؟ دیگه گردن کشی نمیکنه بگه من گناه کردم که کردم به من مربوط نیستش که، من مثل یه چاقو هم کار دست کسی دیگه است. واقعا وقتی گناه میکنه گناه از خودش میکنه. در نقطه مقابل یه تفکری هستش بین آدم خوبا. آدم خوبا معمولا تفویضی هستن، درسته؟ آدم بدا بندگان خدا جبری میشن دیگه، درسته؟ اونایی که یعنی خودشون فکر میکنن خوبن، در متن واقعی که هیچ کنون خوب میزن، هر کنون خوبی دارن و بدی. اونایی که خودشون راضی هستن معمولا تمایل تفویضی دارن، اونایی که خودشون ناراضی هستن تمایل جبری دارن. آدم خوباشی فکر میکنن، اونا فکر میکنن که کارهای ما از ما برخواسته است و ما مستقلیم، قبول دارن عمل از من برخواسته است، اما خودشون رو چی میبینن؟ خودشون رو مستقل میبینن. چون خودشون رو مستقل میبینن وقتی کار خوب میکنن تو قلبشون به خودشون میبالند، یک صفت رذیله به وجود میاد به اسم صفت عجب. صفت عجب از کجا وجود میاد؟ از اونجایی که یک، باور دارم این عمل برخواسته از من است، دو، خودم را چی میدونم؟ مستقل میدونم. شما اگه خواستید رذیله عجب رو در یک کسی درمان کنید که عجب اثر منفی چی است؟ تفویض است. تفویض یعنی چی؟ یعنی کار به من سپردن، خود خداوند اون رفته گوشه. درست؟ خواستید صفت رذیله عجب رو درمان کنید، بعد کجا رو خراب بکنید تو نفس طرف؟ بعد توی رفعالی بهش بفهمونه، بگین آقا تو مستقل نیستی، کمالاتی که از تو سر میزنه مال خودتو نیست، منشأش کسه دیگریست. اگه تونستید اینو تو ذهن کسی جا بندازید، این از رذیله تفویض در امان قرار میگیره. محصول این دوتا مطلب با هم دیگه اسمش میشه چی؟ میشه توحید افعالی یا امرون بین الامرین. درسته؟ توحید افعالی یا امرون بین الامرین یعنی اینکه یک، از اون طرف رابطه عمل را سابقا و لاحقا با آدم قیچی نکنیم، مواظب باشیم این پیونده محکم برقرار باشه. دو، از اون طرف خودمون رو مستقل در هیچ شأنی از شؤونمون نبینیم. اونی که شما تو مکتب اهل در اصلا میبینید تو پاسخ سوال جبر و تفویض، همین دو تا نکته کلیدی است. یعنی افراد وقتی سوال میکنن مضامین روایت ها اینه، یکی میگن بدون که هر وقت اطاعت میکنی نعمت خداست، دو، بدان که وقتی گناه میکنی خدا تو را مجبور نکرده، تو به اختیار خودت گناه میکنی. درسته؟ ببینید دو تا نکته کلیدی است که ریشه تفکر جبر و تفویض رو میسوزونه. درسته؟ ولی که معما حالا چجوری حل میشه در مقام حل معما به زبان فلسفی نیستش. کسی اگه این دوتا رو قبول بکنه دیگه همیشه مشکل جبر و تفویض تو وجودش حل شده. یعنی دقت داشته باشه عملش به خودش مربوطه لاحقا و سابقا، لذا همیشه تلاش میکنه، همیشه هم مسئولیت به عهده میگیره، کار بدم که میکنه سرش میذاره پایین، از اون هم میدونه مستقل نیست، لذا وقتی کار خوب هم میکنه سرش بالا نمیگیره. درسته؟ که میشه تربیت الهی دیگه. تو تربیت الهی مؤمن هیچ وقت سرش بالا نمیتونه بگیره، درسته؟ همیشه سرش پایینه. وقتی که گناه میکنه بیشتر سرش پایینه. حالا به قول بعضی از بزرگان که میگن اگه کسی وقتی گناه کرد بیشتر سرش پایین انداخت باید مشرکه. میگن موحد واقعی همیشه سرش نهایت قدر امکان پایین هستش دیگه، همیشه در نهایت ذلته، چه گناه بکنه چه گناه چه نکنه. درسته؟ مثل احوالات اهل بیت مثلا خب دیدیم تو تاریخ. ولی به هر حال مؤمن وقتی گناه میکنه اظهار بیچارگی میکنه، وقتی هم کار خوب انجام میده هیچ وقت به خودش نسبت نمیده. بعد معمولا سوال میکنن که خب این که نشد که خوبی ها مال خداست بدی ها مال خودمونه، بدی ها رو به خودمون نسبت بدیم، مثلا این پایین خوبی ها رو به خدا نسبت بدیم. جوابش میره تو بحث قبلی، میگیم آقا بدی ها امور عدمی اند، خوبی ها امور وجودی، نیستی ها همیشه مال ماست، هستی ها مال چه؟ مال خداست. مثلا یه آینه ای که مثلا کوچیکه کم نور میده، کم نور دادنش مال خودشه که کوچیکه، تقصیر خورشید که نیستش که، خورشید که نورش همه جاست. این مقدار نوری که میده مال خورشیده، کم نور دادنش مال خودشه. لذا همیشه قاعده کلی میفهمد الخیر کلهو به یدک و شر لیس الیک، یه قاعده کلی هر تو حدیث فهموندن دیگه، خوبیا همش به دست خداست، چون وجودن خالقش هم خداست، از مجرای الهی میاد، از دریچه نفس ما ظهور پیدا میکنه. شرور همیشه مال خود انسانه، چون شرور امورش هستن امور عدمی هستن، کارهای بد همیشه برمیگرده به خود انسان. این پیش زمینه بحث چی از جبر و اختیاره. اگه اینو درستش بکنین دیگه همش حل میشه. ولی کن اون که حالا از جهت فلسفی ما این مسئله شدید توضیح بدیم و فروعات جبر و اختیار و اینا چی میشه، اونا دیگه حقیقتش اصلا جای تر کردن توی این فضاها نداره. حالا که جدل اولیه شه درست. خب با این بحثه که الان کردیم جوابش چیه؟ جوابش نستش که بگین هیچ چیش در اختیارتون نبود، یا نه یه مجموعهش از اختیارتون خارج بود، یه جزش اختیار و اراده خود شما بود. ولی بالاخره اختیارم از هر جا که اومده از درون شما جوشیده یا از درون شما نجوشیده؟ یعنی بالاخره این اختیار و اراده نشون دهنده خوبی و بدی شما هست یا نیست؟ این نکته کلیدی اینجاست. معمولا ببینید حالا بذار من بحث پلان عقب‌تر، معمولا دردی که تو بحث جبر و اختیار هست اینه، افراد از اختیار چی میفهمن؟ استقلال میفهمن. آدم ها دوست دارن مستقل باشن، خودشون تنها تصمیم میگیرن، کسی از بیرون روی اینا تأثیر گذاری نکنه. یه همچین چیزی تو عالم نداریم درسته؟ استقلال تو این عالم وجود نداره. ولی آدم ها فکر میکنن اختیار یعنی همان استقلال. تا شما توحید افعالی واسه شون میگین، میخواین اینا رو بکنین وجود رابط، استقلال رو بگیرین، احساس میکنن که اختیار رو دارین میگیرین. با اینکه اختیار به معنای استقلال نیست، اختیار یعنی که یک فعلی از من بر اساس اراده سر میزنه و فعل من برخواسته از درون من است و مؤثر در من. اختیار تعریفش اینه. اگه کسی دنبال اختیار به معنی استقلال باشه، شما باید صفت محکم بگن آقا اختیار خبری نیست. ولی خب اختیار معنیش این نیست شاخه، درسته؟ اختیار واقعا فرق حالت زور با اختیار چی است؟ فرق حالت زور با اختیار اینه که در موارد زور کار برخلاف میل ماست، در مورد اختیار طبق میل ماست. لذا اختیار به معنی لغوی حتما هست. اختیار به معنی کلامی یعنی اینکه یه چیزی برخواسته از من است و مؤثر در من، اینم حتما هست. کسی بیشتر از این طلب داره تو عالم؟ بیشتر از این خبری نیست تو عالم دیگه. بقیه همه عبد محض خدا، همه جدا سرسلش به خدا برمیگرده. ما معمولا تا میخوایم توحید افعالی بگیم، چون استقلال میره احساس میکنیم اختیارم میره، بعد سر از جبر در میاریم، یعنی میگیم پس به من مربوط نیست. با اینکه امر بن امرین چی میگه؟ میگه باور کن کار از خداست، از دریچه نفس تو هم هست، به تو هم مربوط چه هست، درسته؟ امور به اختیار من برمیگرده، ولی اون که اختیار من به قول شما برگرده به سلسله چیزای دیگه، خب برگرده چه اشکال داره، درسته؟ کسی منکر نیستش که اختیار ما بالاخره سلسله علل داره، باشه میگه به خدا هیچی هم به هم نمیخوره، چون بالاخره برخواسته از منه. وقتی من گناه میکنم بازم میگم انی کنتم من از ظالمین، بعدم چون میدونم تو من اثر میکنه تصمیم میگیرم فردا دیگه گناه نکنم، درسته؟ همه چی سر جای خودش، هیچی هم به هم نمیخوره، به شرطی که ما دو تا از هم دیگه چیکار کنیم؟ تفکیکشون بکنیم دیگه. یعنی اختیار از استقلال ببریم، جبر کلامی و لغوی و اختیار کلامی و لغوی رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. خب ببینید که اصلا ما این بحث حل نمی کنیم اینجا. خدا نمی این بحث وقتی مطرح میشه، این خود بحث جبر اختیاره، سه چهار تا سوال جدید مطرح میشه. یک سوال مطرح میشه از حکمت خدا، یک سوال مطرح میشه از عدالت خدا، یه سوال دیگه هم یادم زد یه چیز دیگه شاید رحمت خداست چیه، که اگه حداست جدا داره. یکی از سوالا همین هستش که خب پس عدل خدا چی میشه، درسته؟ اگه سلسله علل به جای دیگه برمیگرده پس چرا این میره جهنم؟ جوابش نستش خب این که داره میره جهنم که جهنم ملکوت اعمال خودشه، درسته؟ اگه اینو مینداختن تو جهنم به زور، درسته؟ به مقتضای ذاتش نبود، مقتضای اعمال خودش نبود، خب اعتراض وارد بود. خب بعد سوال بعد اینه که میگن خب پس این ظلم که نیست، چرا آفاق کردنش سوال از حکمت خدا میشه؟ برگرد به سوال قبل، میگیم خب حکمت خدا تایی تشایی بخوان حساب بکنین، حکمت امر ذاتیه، درسته؟ حکمت تحلیل بردار چه؟ نیست. ولی که اینا مال جوابه چه؟ مال جواب فلسفیشه، مال فضای عمومی نیست. تو فضای عمومی اون دفعه عرض کردم شما مثلا این جواب رو به قول یک بزرگان مثلا اینجوری میگن، میگن حالا شما کتاب ادله‌ای هم شاید متعالی حتما یا خوندین یا نخوندین، هم بخونین دیگه. جوابای عمومیش هم جوابی که ارسطو میداد که میگفت مثلا این کسایی که بد هستن و شر هستن، اینا شر بالعرضن، شر بالعرض مثلا در مقابل خیر ذاتی اب نداره، یا شر قلیلن در مقابل خیر کثیر اشکال نداره. یا به قول یک بزرگی میگفتن که مثلا خونه‌ای که بخواد خونه خوبی باشه، اون دفعه هم گفتیم مثلا باید مثلا دستشویی هم داشته باشه، خدا جهنمیار هم خلق کرده تا این خونه چی باشه؟ تکمیل باشه، میزون باشه، مثلا فرض همه چی مثلا داشته باشه. چرا؟ چون این شر قلیله، ولی شر قلیل در این مجموعه خیر کثیر مثلا چیه؟ لازمه مثلا فرض کنید. درسته؟ اینا جوابایی چیست؟ جوابای دیگه غیر نهاییشه. معلوم شد مدعی اونجا جوابای مختلفشو فرمودن. یک از جوابش هم اینه که آقا این شر رو خدا خلق کرده، ولی شر شر قلیل در مقابل خیر کثیر حکیمانه است، بازطور میشه مصداق حکمت. اینا همش بر فرض اینه که ما حکمت رو از بیرون فرض کنیم، بخوایم فعل خدا رو بر حکمت چی کنیم؟ منطبق بکنیم دیگه. ولی اکثر هم جهنمیون که نداریم دیگه. چی؟ میدونم، ولی خب گیر معمول افراد مثلا بهشت و جهنمشه. ولی شما اگه بگین آقا مثلا 90% میان طبقه پایین بهشت، همه راضین، گیر همه سر اونجاست که میرن جهنم. درسته دیگه. حالا عالم جدل، عالم جدل دیگه. درسته؟ شما دیگه نخواهیم مثلا فرض کنیم لعم لعن جهنم را جنت و ناس اجمعین مثلا اینجوری چیز فرق نمی‌کنه. یعنی شما این دو تا نکته کلیدی داشته باشین، هر جای عالم برین وسط جبر اختیار سر جاشه. نه جبر پیش، نه میگن جبر پیش نمیاد. ببینید میگن جبر یعنی که چی باشه؟ یعنی یک استقلالی فرض بکنید. درسته؟ لذا در نگاه مظهریت جبر پیش نمیاد. تفویض هم باز یعنی یک مستقلی فرض کنیم که بهش تفویض کنیم، این هم پیش نمیاد. درسته؟ ولی اینجوری که الان هستش امر من الامرینه، نمیگن اصلا کلا نیستش، کلا میگن استقلال نداره، میگن این امر من الامرینه. چطور امر من الامرینه؟ میگن چون مظهر خداست، خدا از مجرا این داره کار انجام میده، خب فعل از این برخواسته است، در این هم اثر میکنه، ولی همش هم دیگه فانی در خدا. میشه همین حرف الان داریم میزنیم. نه یعنی بخوایم محو توحید بشیم، درسته بحث پیش نمیاد به این معنی که یعنی ذهن ماش توجه نمیکنه. بعد نفس الامری که بحث هستش که، درسته؟ نه اینکه موضوع بحث منتفی میشه، ما توجه بهش نمیکنیم. ولی وقتی بهش توجه بکنیم همیشه جواب هم داره، چون بالاخره نسبت عمل با نفس که پابرجاست، توحید افعالی هم که پابرجاست، همیشه هم سر جاش حل داره دیگه، هیچ مشکلی هم اتفاق نمیفته دیگه. بیشتر به جبر میخوره، ولی جبر نیستش که. ببینید رابطه جبر کلامی یعنی چی؟ پله پله برین، یعنی انقطاع رابطه عمل از نفس سابقا و لاحقا. نظریه وجود رابطه یه همچین لازمه ای داره؟ نه اصلا ربطی نداره. شما وجود رابطه قائل بشین نشین، نتیجه شمیش که نفس از عمل قیچی کنین، ربطی نداره اصلا. این که شما میگین بوی جبر میده، بیشتر به جبر میخوره این حرفا، همش به خاطر اینه که ما از اختیار استقلال میفهمیم. نظر وجود رابط چی میخواد بگیره؟ استقلال میخواد بگیره. آدم احساس میکنه پس من از هیچ کارم. درسته؟ با اینکه اینجوری نیسته، شما وجود رابط هم قبول کنید، مثلا نظریه ظهور عرفانی رو هم قبول کنید، بازم سر جای خودش عمل به نفس مربوط است. گرچه الان نفس وجود رابطه، اونم وجود رابطه. نه این جبر نیستش. ببینید جبر یعنی این که من کاری که میکنم تو من اثر نکنه، من لاابالی باشم. درسته؟ الان با این دیدگاهی که ما داریم آدم لاابالی میشه؟ نه، چون میدونه درس بخونه با سواد میشه، نخونه بی سواد میشه، نماز بخونه نورانی میشه، نخونه تاریک میشه. تو جبر نیستش دیگه. خوشان کلمه جبر سر جاش استفاده کنیم دیگه. ببینید یه طیفی از معانی هستن، اینا نگه همه شبیه همه، آدم تو بحث خیلی موقع اسم همه اینا رو می‌ذاره جبر. درسته؟ ولی نه جبر نیستن که. چرا؟ یه مسئله شما تو فلسفه خوندین اسم ضرورت علی معلولی. درسته؟ جبر این معنی ضرورت علی معلولی می‌خوایم بگین، جبر تکوینی. جبر تکوینی که خب معلوم تو عالم هستش که. واقعا سلسله علل دارن کارشون رو می‌کنن. ولی اون رد به بحث کلام نداره، از بحث جبر و تفویض نداره. بحث جبر و تفویض اصلا سر ضرورت علی معلولی که نیستش که. اینا خیلی هم اشتباه می‌کنن تو این مخالفین فلسفه اینا. میگن شما قابل به ضرورت علی معلولی هستین بس قابل به جبرین. درسته؟ پس شما جزو فرق اصلا جبری هستین. ما این فرق جبری اصلا شاخصه شون اینه که میگن عمل از من برخواسته نیست، من اصلا نمیگذارد. ولی کسی قابل به ضرورت علی معلولی هستن که نمیگن، که میگن دقیقا طبق نظام ضرورت علی معلولی عمل از من برخواسته است، دقیقا تو من اثر میگذارد. لذا کسی که ضرورت علی معلولی قائلا هیچ وقت بیکار میشنن، تو خونه نماز نخونن، درس نخونن. برن هر جا بخوایم بریم، همش سر جاش رو بخوایم. اختیار یعنی استقلال که خب معلومه نداره، کسی سرش دعوا نداره. نه دیگه، اینکه نمیگن که، اونا که بگن کسی که قائل به وجود رابطه هستن در علم معلولی، میگن یه وجود مستقل داریم مثلا بلا نسبت خداوند. این وجودهای رابط همه تو هم حلقه حلقه هن. نظام علت و معلول که انکار نمی کنن که شما اگه معلوم بلا سعده وجود رابط رو انکار کردن دیگه مراتب عوالم به هم ریخت دیگه. نه واقعا عالم عقل، عالم مثال، عالم طبع، همه رابط علی معلول سر جاشه. بالاخره فعل شما فعل نفس شماست. این فعل نفس شما در نفس شما چیکار میکنه؟ بازخورد داره. درسته؟ همیشه سر جاشه. لذا مردم علامه تواتایی که وزارت علی معلول قائل بودن مثلا دیگه بیکار میشستن، میگفتن دیگه ما وزارت علی معلول قائل شدیم دیگه، خب درس دیگه، به امان خدا، نماز به امان خدا. نه، صبح تا شب جون میکردن، چون میدونستن کارشون همیشه در نفسشون اثر میکنه. ذاتن هم که انسان چی هست؟ کمال طلب. مردم علامه تواتایی که وزارت علی معلول قائل بودن وقتی مثلا بلا نسبت مثلا گناه میکردن میگفتن من بی تقصیرم، خدا مقصره. دقیقا برعکس میگفتن که الخیر و کلو به یدک و شر و لیسه الک، همش من بدم. درسته؟ لذا هیچ شاخصه جبر تو نظام تفکر تولید افعالی و امر من الامرین وجود نداره. ماها چون معمولا همش از اختیار استقلال میفهمیم، تا استقلال رو میخوان بگیرن فکر کنیم جبر شد. با اینکه آدم باید باور کنه استقلالی نیست، در عین اینکه استقلالی نیست جبر هم مطلقا نیست، یه چیزی بین این دوتا. درسته؟ خب بله، توحید افعالی یعنی همین دیگه، یعنی شما همه کارامتون به خدا هم نسبت بده، ولی حیث وجودیش به خدا بر میگرده، حیث عدمیش به خدا بر نمیگرده. نه دیگه، این اعمال قوی حیث وجودی عدمی داره، همین داشت همین رو میگفتیم دیگه. حیث وجودیش مال خداست، حیث عدمیش مال که مال نقص ماست. حالا به قول اون تعبیری که قرآن داشت که هفته پیشم خودتون تذکر می‌دارین، شر من عند الله هست، من الله نسیاد، اینجوری بگین مؤدبانه‌تر باشه. درسته؟ بالاخره شر هم حیث وجودی داره. حیث وجودیش از کجا میاد؟ از نزد خود خدا میاد. درسته؟ اما حیث عدمیش از نزد خدا نیستش دیگه. ادب قرآنیش اینطوریه. حالا اونجوری هم بگین اب نداره. چرا دیگه؟ جنس اینو میگن، این عبارت اصلا همون وجود رابط، وجود رابط اصلا هویتش همینه که از خودش استقلال نداره ولی تو سلسله علل هم قرار داره. ما حضرت میگن بین این جبر و تفویض 10 تا نظریه میشه گذاشت. لذا الان کسایی که قائل به امر بن امرین هستن خیلی نظرات حرف مختلف میزنن، خودشون همه فکر میکنن امر بن امرین میگن. میگه حل بین هم و شیعون حدر و هن اوسام ما بین از سما و الارض. میگه مگه غیر از جبر و تفصیل چیز سومی هم هست وسط این دوتا میشه تا سر بگم گردم؟ خیلی شده میشه تا سر. حالا یکی از تفصیلاش نزدش که یعنی تقریرهای مختلف میشه ازش ارائه داد، ولی اون تقریرش که مسلمان برهان باشه است و آیه و روایت داره به قدر کافی همینه. یعنی شما از اون ور توی دفعالی رو بپذیرید ولی رابطه عمل هم قطع نکنید. که نه به جبر دچار بشه نه به تفویض. خب ما چند دقیقه دیگه وقت اینجا فرصت هست؟ الان 12 است. چون این درس بعدی دو تا نکته کوچیک داره، فقط من اینو بگم دیگه بقیه است سرمان خوش زحمت چی میشه. چی فرمانده؟ خواهد چرا این حرفا بزنیم؟ یعنی آدم وقتی میگه از بالا پایین جبره، طرف میگه پس راستش جبره دیگه. خیلی این حرفا میزنم من، این بارها شنیدم. میگن آقا راست و سنش بود تش جبره یا تفیز؟ میگه تش نه جبره نه تفیز واقعا، چون جبر یعنی میخوای من از عملم قیچی کنی. من بعد عملم جدا شدنی نیستم. المرء درسته مقرون به عمله. خب ندارم من که خب بالاخره بالا پایی من تناقض دارن نمیشه که. یعنی ما استقلال داریم این پایین؟ خب ما بالا هم اختیار داریم، فرق نمیکنه. اختیار معنی واقعیش از بالا پایین هر دو هست. خیلی اصطلاحه دیگه. نه نه عرفا چیز نمیگن. کدوم عارف اینجوری گفتن که از بالا جبر از پایین اختیاره؟ جبری که اونا میگن من عرف برم بینیم عرفا که جبری هم مجید توی دفعالیه. اونا به توی دفعالی میگن جبر. یه اصطلاح یه کسی به این معنی میخواد بگه جبر بگه. درسته مثلا خیلی با شهامت هم میگن هر آن کس را که مذهب غیر جبر است نبی گفت که او مانند گبر است. درسته چون کسی توی دفعالی قبول نکنه سنویت پیش میاد، درسته دوگان انگاری پیش میاد دیگه، میشه مانند گبر. ولی خب آدم تو فضای جدلی بهتر از این کلمه استفاده نکنه، چون بار منفی داره سوء تفاهم ایجاد میکنه دیگه. اما درس آخرش الان چند تا نکته کوتاه داره فقط ازش عرض کنم رد شد. برای یه نکتهش که حالا اگه وقتی آمد من اینو عرض کرده باشم، مال بحث الله اکبر، حتی خودم بخونین همش روشنه دیگه، چیز جدیدی نداره که الله اکبر به چه معناست. الله اکبر معمولا دو تا تفسیر واسش ارائه میدن. یه تفسیری هستش که الله اکبر من کلش شای، خداوند از هر چیزی بزرگتر است. این تفسیری که خدا از هر چیزی بزرگتر است و اهل بیت علیهم السلام نپذیرفتن. چرا نپذیرفتن؟ میگن چون لازمش این است که خدا رو با یه چیزی مقایسه کنیم، بعد در مقایسه بگیم خدا از او چیه بزرگتر. با اینکه خداوند به همه چیز احاطه داره، چون به همه چیز احاطه داره اصلا قابل مقایسه نیست. مقایسه ما با خدا مثل اینکه شما نور آینه رو با نور خورشید مقایسه کنه. خب نور خورشید که اصلا همون نور آینه هم نور خورشید، چیزی جدا نیستش که. نمیشه که آقا نور خورشید بیشتر یا نور آینه، چون نور خورشید میاد خود نور آینه هم همون درست میکنه. لذا اهل بیت علیهم السلام فرمودن به جای اینکه بگین الله اکبر من کل شی، بگین الله اکبر این الله اکبر من ان یوسف. خدا اصلا از اینکه وصف بخواد بشه و در حیطه ادراک قرار بگیره برتر است. درسته؟ این که نکته مهمه که این از دلش چی در میاد؟ از دلش توحید حقیقی در میاد دیگه، یعنی واقعا هیچ موجودی در مقابل خداوند استقلال نداره. واقعا روایتم خیلی روایت شیرینه که حضرت میپرسن که مردم در مورد الله اکبر چی میگن. میگه مردم میگن الله اکبر من کل شی. بعد از میگن و کان سمه شی اون، چیزی اصلا هست که بخوای با خدا مقایسه بکنی؟ فیکون اکبر من، که خدا از او بزرگتر باشه. میگه خب چی بگم؟ حضرت میگن که بگو الله اکبر من ان یوسف. کان سمه شی اون عبارت دیگه از اون نظریه وحدت شخصی وجود دیگه، یعنی میخوام بگن چیزی که با خدا بخوایم مقایسش بکنیم نداری. درسته هر چی که داری همش تو دل خدا خداست، از خدا بیرون نیستش. درسته نفی کثرت نیست، نفی استقلال کثرته. یه حکایت خوبی هم توی این موضوع از مرحوم آیت الله مطهری است که میفهمن یه جای سخنرانی میکردم، یه دانشجو اومد گفت خدا کجاست؟ گفتم خدا کجاست که معنی نداره که. اگه خواستی سوال کنی به جای اینکه بگی خدا کجای عالم، بگو عالم کجای خداست، چون عالم تو دل خداست. خدا که تو دل عالم چیه؟ نیست. بالاخره کجا هم مخلوق خداست، وقت و زمان هم مخلوق خداست، عالم هم مخلوق خداست. لذا عالم تو خدا جا نمیشه، پس خدا رو با عالم نمیشه مقایسه کرد. درسته که بگیم خدا بزرگتر است یا عالم، چون همه اینا تو دل خدا جا میشن دیگه. یکی معنای لا اله الا الله که خب این برمیگشت به نسبت بین الوهیت و ربوبیت و خالقیت و اینا، که اینا رو دیگه هفته قبلی مفصل خوندیم دیگه، نیاز به تکرار نداره. یکی معنای الحمدلله که الحمدلله الف لام شرف جنس باز دوستان خوندن، یعنی همه خوبی ها و همه ستایش ها مخصوص خداست، هیچ چیزی استقلال نداره، که اینا اگه خوب تقریرش بکنیم همون توحید از دلش در میاد. این بحث کلا حالا اول کتاب هم گفته شده دیگه، این بحث برای این است که این اذکاری که تو نماز و شبانه روز گفته میشه معنای دقیقش معلوم بشه، که افراد وقتی میگن با توجه بگن که این معارف تکرار بشه دیگه و خاطرشون خارج نشه. الحمدلله اصطلاحا میگن مال مقام مثلا فرض کن کثرت دیگه، یعنی داریم میگیم همه این کثراتی که تو عالم هستن همشون مال خدا. سبحان الله مال مقایسه کثرت و وحدت، یعنی میگیم خداوند از همه این کثرات مبرراست، برتره. الله اکبر یه پله میره بالاتر، درست میگه الله اکبر، میگیم خدا اصلا از هر تعینی مبرراست دیگه. الله اکبر از جهتی و سبحان الله نزدیکه، ولی از جهتی از سبحان الله چی هست؟ شریفتره دیگه. سبحان الله؟ نه، الله اکبر از این از هر وصفی، از هر تعیانی خارجه. نه، الله اکبر من ان یوسف، نه من ان تصفو نیست. کلا خدا از این که بخواد وصف بشه بالاتره، یعنی خدا هیچ صفتی نه، چون هر صفتی محدودیت میاره، خدا از هر محدودیتی بالاتره. تو اصطلاح میگن سبحان الله درجهش پایینتره، بعد الحمدلله است، بعد لا اله الا الله است، بعد الله اکبر. الله اکبر ذکر چی هستش؟ اشرف اذکار دیگه. به خاطر هم تو ذکر وقتایی که میخوایم به طرف خدا حرکت کنیم از سبحان الله میریم الحمدلله را الله اکبر سعودی، وقتی میخوایم نزول کنیم پایین بیایم از الله اکبر میایم الحمدلله به سبحان الله. مثلا تو نماز شما اول میگین سبحان الله الحمدلله و الله اکبر، نماز که تمام شد تسبیحات از زهرا از الله اکبر شروع میکنیم، فرود میان الحمدلله می سبحان الله میان دور دنیا مثل همیشه روز اول. ولی حالا در توضیح این که این سبحان الله الحمدلله چجوری این سیرش رو ترسیم بکنیم، راستش دو سه تا نظر وجود داره. خود مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان یه جای نظری دارن که خیلی پسندیدن، که خلاصه لا اله الا الله جامع اون دوتا میدونن، الله اکبر رو یه پله از اونا بالاتر. اینا دیگه فکر کنم خیلی جایی که الان بند توضیح دادم نداشته باشه، چون اینا همش نتیجه مباحث قبلیه و نکته جدیدی درش وجود نداره. فقط غرض این بوده که کتاب وقتی میخواد تموم بشه این اذکار باشه و بعدم آدم وقتی بحث رو تمام میکنه حس ارتباط با خدا تو وجودش شکل بگیره. رضا کتاب با اقرب من کل قریب و احب من کل حبیب چیز شده دیگه، تموم شده دیگه. ولی اگه اجازه بدین چیزی برای توضیح دادن نداره. حالا مثلا اون نکته آخرش هم احب من کل حبیب هم که خدا رو چرا از همه بیشتر دوست داشت، دو تا حد وسط داره. تو عبارت دقت کنید صفحه آخر آخر، یه حد وسطش این هستش که آدم موجودات دوست داره به خاطر کمالشون، خب خدا کمال برتر است، پس خدا از همه چی هستش؟ از همه دوست داشتنی تر. حد وسط دومش این هستش که انسان وقتی یه چیز دوست می‌داره، این دوستی محصول کشش درونی است. بیشترین کشش در وجود انسان نسبت به کیه؟ نسبت به علتشه، چون معلول وجود رابطه. لذا انسان اگه خودش خوب بشناسه از همه بیشتر باید نسبت به خدا کشش داشته باشه. اینا دو تا حد وسط است برای اثبات اینکه خدا چرا از همه دوست داشتنی تر است، هم چون کمال بیشتری دارد، اگر محبت محصول کمال باشه، هم به خاطر اینکه بیشترین ارتباط با وجود انسان داره، اگر محبت از جنس محبتای باشه که ریشه‌شون در کشش‌های درونی هست. لذا خدا میشه احب من کل حبیب. اللهم صل علی محمد.